بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا فما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم لا يؤمنون. در آیه مبارکه 48 سوره زمر بعد از اون که فرمود چطوری در قیامت انسان حاضر از همه اون چه که گیر آورد و خدا رو رها کرد رو دو برابرش رو بده که این عذاب قیامت ازش برداشته بشه و فرمودن که اصلا اینجوری نیست. میفرماد در آیه 48 اون چه کسب کرده است براش روشن میشه، ورداشتن به اون معنا نیست که یه چیزی گذاشتن بعد وردارن. این فکر را باعث میشه که افراد درست اصلا زندگی نکنن چون نمیفهمن درست چطور زندگی قیامتشون هست. بعد یه وقته که ما یه قرار میگذاریم که آقا هر کس این شیشه را شکست باید برید یه شیشه بیاره بندازه 8 تومن هم جریمه بده. حالا میشه بگیم که آقا نه ولش کنیم ببخشیدش خودمون شیشه رو میدادیم 5 تومن هم جریمه نده. یعنی میشه ورداشت از رو دوشش این کارش رو، یعنی نتیجه عملش رو میشه ورداشت. یا نه قانون اساسی مینویسیم، قانون اساسی میگذاریم، خب بعد نماینده ها میشینن یه قانون میگذارن، و بعد میشه اینا ورداشت. یعنی جزا و عمل یه رابطه یه قراردادی دارد. خب میشه این قرارداد به هم زد یه وقتی اصلا طرف متوجه نیست، حتی قراردادی که نداره هیچ دوگانم نیست. یه وقتی اسم میگن آقا هر کی مثلا مشروب خورد کبدش خراب میشه. یعنی مثالمو بهتر کنم که جنبه خلاف شرع نداشته باشه تا روشن تر بشه. میگیم که هر کس مثلا سم خورد میمیرد، دیگه این مثل قرارداد نیست، ولی بازم سم خوردن یه چیزه، مردن یه چیز. آیا قیامت اینجوریه که خدا قرار گذاشته از هر کس فلان کار کرد، مثلا هر کس مال یتیم خورد قرار گذاشتن آتش بهش بخوراند میشه هم مثلا نخوراند؟ این اشتباهی بزرگیه، مثلا این باید حل بشه. این آیاتی که اینجوری که میفرماد ما کسبو، یعنی همون که کسب کرده است رو بهش میدن، اصلا نمیشه نشد. حالا التفات بفرماد، پس مثل این نیست که قرار گذاشتن، مثل این هم نیست که سم بخوریم بمیریم، نه این هم دوتاست. یعنی سم خوردن ما کسب مردن نیست، ما سم میخوریم یه کار است، مردن یه چیزیست، نتیجه طبیعی اینه، اما نتیجه خود عمل نیست. خود سم خوردن رو به ما نمیدن، مردن به ما میدن. آیا قیامت عملی که به ما میدن نتیجه عملمونه به اون معنایی که مثلا نتیجه شیشه شکستنمون اینه که بریم شیشه بندازیم؟ نه. آیا مثل سم خوردن و مردن؟ اینم نه، اینم نه. نه آقا اینا نیست، خود عمل را میدن به آدم. ما کسبو جزاء به ما کانو یعملون ذوقوا وبال امرکم. یعنی عمده تمام اینا را اگه التفات بفرمان تو این قضیه محکم است که همون عمل میدن. یعنی حتی مثل سم خوردن و مردن نیست، نه خود سم خوردن میدن. وقت یه جوری دین عزیز نورانی معنوی اومده میگه آقا تو اگه چشمتو باز کنی در ابدیت خودت این کاری که بد میدن تو رو صدمه میزنه. یه جزای غیر عمل نمیدن دا، نه همون عملت تا بد میدن. وقت این عملت تو رو صدمه میزنه. نور شریعت محمدی صلوات الله علیه و آله اینا نشون ما میده. یعنی این نور اون دورهای دور حیات ما که قیامت باشد را میبینه. یعنی میبینه که مال یتیم خوردن آتش خوردن است، هم حالا هم قیامت همش. حالا چون ما کرخیم نمیفهم کرخ دیدن دستی که رو یخ مدتی بمونه بعد اگه بذارد رو آتش دارد میسوزه، داد بوبم میکنه، اما تا میاد بفهمه یه تیکش سوخته است. یعنی در حف اگه دستش مدتی گذاشت رو یخ حسابی کرخ شد، حتی میذارد روی گل آتش میسوزه دود میکنه نمیفهمه، بعد میفهمه. میگن کرخ شده. مال یتیم برای جان ما خوردنش به ناحق همین حالا مساویس به آتش خوردن. خب یعنی جزای مال یتیم آتش خوردنه یا برای روح من حق یتیم رو خوردن آتش خوردن است برای روح انسان؟ خب حالا پس ما کسبو بحثه است. اون جلسه فقط اینا چون تو روایاتمون هم داریم. ما کسبو یعنی اون چه تو کسب کردی. همون مثال اون هفته را ول نکنیم تا سریع رد بشیم. گفتیم شما پولی که از بانک میگیری اون نیست که کسب کردی. چرا؟ اون یخت پولست دست توست اما پیش تو نیست. بعدش میدی به فرش فروشه فرش میخری، فرشم اون نیست که تو کسب کردی. چرا؟ فرشم کف اتاق کسب کرد. اون حال درونی میل درونی شما اونه که شما کسب کرد. کسب به اصطلاح میگن ما بالعرض داریم ما بالذات. ما بالعرضش همین است که میگون این فرشو ما کسب کردیم، اما بالذات ما اون حال خوشی که با داشتن فرش پیشمون اومده کسب کرده. یعنی کسب حقیقی ما مربوط به بود حقیقی ماست. خب حالا پس التفات داشته باشید که محور بحث اینه که انسانها اون چه که کسب میکنن اینا احاطهشون میکنه. اگه خوب باشه خب بهش احاطهشون میکنه، اگه بد باشه جهنم احاطهشون میکنه. و حتما باز التفات داشته باشه اینا را فقط من باب اینکه بحث شکل خودش را گم نکنه. جهنم و بهشتم هر دو تتله و علل افعدن مال بحث. چون آیه مورد بحث به فرمایش آیت الله جوادی رو جهنم نظر داره، از جهنم بحث کرده است اونجا که آقا از درون ما میاد بیرون جهنم، یعنی پس اون چه کسب کرده ما را احاطه میکنه. یک، اون چه ما را احاطه میکنه از قلب میاد بیرون. دو، پس بنابراین حال قلبی است اما ظهور بیرونی داره، که این بحث ظهور بیرونیش یه بحث عمیقه فلسفی است که خودتون ملتفتید، ولی حالا بحث شما باز نمیکنید. ولی اون چه که فعلا تاکیده است، اون چه کسب میکنیم اونه که در قلبش افعده، اونم میاد بیرون، همون احاطه میکنه انسان را به شکل خاص. فی عمد ممدده خیلی تعبیر عجیب و غریبه. میفرماد که پس حالا شما اون چه کسب کردید بدا لهم، اما چون که توحیدی نبوده، چون بحث آیه بحث شرک است، بحث کسایی است که اومدن. آیه 47 نگاه کنین، ولا ان للذین ظلموا، اونایی که ظلم کردن پشت به خدا کردن، و طبق آیه 45 آخر آیه 45 اونایی که غیر خدا را اصل گرفتن و دلشون را به غیر خدا خوش کردن و زندگی غیر خدایی رو دل بش بستن، اینا سیئات و ما کسبو، اون چه این بعدی این کارشون براشون روشن میشه. پس تا اینجا حرف اون جلسه رو همه داریم تکرار میکنیم که چرا میفرماد و بدا لهم سیئات و ما کسبو، بعدی اون چه کس، یعنی اون چه که با این روحیه کسب کردن، که فکر کردن دنیا و نون و آب و حقوق و مقام و اینا رو نجات میده، همینا یه بعدی شد برای اینا و برای اینا ظاهر شد. این اصل بحث که اولا ما کتبو بدالهم ادامه آیه و حاقبهم، اینا یعنی این که آقا اون جنس عذاب قیامت برای اهل کفر، جنس اینه که خود عملا بهش میدن. ما کسبو نتیجهش خود عمل است، خود عملا میدن، خود مال یتیم خوردن بهش میدن. بنابراین این انتظار اصلا میمیره که خدایا اگه میشه که حالا ما وردار عذاب، چیا ورداره خدا؟ بله، نماینده ها مجلس میتونن بگن آقا ما فعلا این قانون رو لغو میکنیم. چرا؟ چون این قانون غیر خود عمل است. اما اونجا اینا نیست، اصلا ورداشتن معنا نمیده. برای همینم آیه قرآن چه در سعادت ها و ثواب هایی که میفرماد، چه در عقوبت ها، اینو میخواد روشن کنه که بابا اصلا ورداشتن یعنی چی؟ به این معنا که خب ورداشتن نداره، خودتا به خودت میدن. منی که خدای نکرده یه تهمت به یکی زدم، تهمت که یادم بیاد زدم، تو چه کار میکنم؟ هی قصه میخورم، بگم که نخی من نزدم، تو اتاق خودم رو تنهایی بگم عجب غلطی کردیم ما به این مردی مومن فوش دادیم، تهمت زدیم. خب حالا یکی بگم نخی من نزدم، همان که میگم من نزدم، خب خودم میگم که من زدم، بعد پشیمون میشم. بگم بی خود نخی من پشیمون نمیشم، خب میشم. بگم خدای من پشیمون نشم، خب من خودم که میفهمم تهمت زدم به مردم، آخه آبروی بری رو بردم، یک کسی که بری بود از این تهمت، خوبه نمیتونم از خودم درم، یعنی خودم رو به خودم میدن. ما کتبو، اگه این یه خورده روش کار بشه، در بحثای معاد باید مفصل کار بشه، این نوع زندگی ما رو امروز یه خورده منظم تر میکنه. حتی ما مسلمونا گاهی متوجه نیستیم، حالا بعدا در جای دیگه باید بحث کنیم. اگه فکر کنیم قرارداد است، خب میگم ایشالله مثلا میبخشن، اصلا متوجه نمیشیم بخشن، بخشیدن یعنی چه، شفاعت یعنی چه، یعنی نه ذهنمون از
جزای عملمون غلط هست، اون وقت شفاعت و بخشش و اینا رو هم همه رو غلط میفهمیم. وقت بعد یه جا گیر میکنیم میزیرش میزنیم، نمیان بگم از اول ما اصلا موضوع را غلط ادامه دادیم که به این نتایج غلط رسیدیم. ما باز هنوز ول نکنیم از یه زاویه دیگه این بداله هم رو بدا و من یه اشاره بکنم، این بداله هم اینجا و نه اون بدای فلسفی روایی. بداله هم سیئات و ما کسب، سیئه اون چیزی که این بنده خدا کسب کرده براش جلوه میکنه، روشن میشه. قدیمی ها خوب حرف میزدن، میگفتن وقتی میخواستن دعا کنن به یکی میگفتن پیر شی. واقعا خدا هممون رو پیر کنه، اما به این معنا که ما میگیم پیر شی یعنی اون چه برات قیامت پیش میاد یه خوردش قبل از قیامت پیش بیاد، تا بفهمی قیامت یعنی چی، تا فرصت انتخاب و اراده داری شک بدی به زندگی. این پیر شدن یعنی خیلی حال میدونیم که ما سه مرحله قیامت داریم، یه مرحله پیر شدن، یه مرحله سکرات، یه مرحله برزخ. هیچ کدوم اینا قیامت نیست، قیامت فقط قیامت. برزخ رو میگن قیامت صغرا. چرا؟ چون در برزخ دیگه اصلا آدم نمیتونه یه فکری برای خودش بکنه. گفتن چی؟ گفتن کلا انها کلمتون هو قائلها. چون طرف میگه که خدایا برم گردون لعلی، بلکه من اون چه ما ترک کردم انجام بدم. تو برزخ میگن نمن ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، آیه 100 سوره مؤمن. این تو برزخ نمیشه دیگه برگشت، آدم میبینه وضعش بده، نه همه بدیا را بهش میدن یا همه خوبیا را، نه من میتونه کاری دیگه بکنه، دیگه تموم شد. من ورائهم برزخ. مرحله سکرات که خیلی مختصر است اینجوریست که یه پاش قیامت است یه پاش دنیا. یعنی نگاه میکنه چرا مالش شده از کفن، مالش و مالش یعنی پولاش و اینا، نگاه میکنه یه کفن است، حرف میزنه باش رو باش میاد جا بخورد. نه بچه‌هاش میشستن الحمدلله تاقچم پره چیزاست و گلدوناش هم اونجاست، بشقاب مرغیاش هم دست نخورده، میاد دلش حال بیاد که عجب کلا ده. دوباره میده چرا شد بچهش یه جور دیگه است، بچهش آمریکا بود اما چرا اینجا نگاشت، آبا کجا بودی اینجا، هیچی اومدم تو رو خاکت کنم، ای بی غیرت منو خاکم کنی، یهو دوباره جب خورم. نه بچه ها نشستن دورش یه در حمدالله امنه. سکرات یه چیز عجیب است، سکرات خیلی عجیب است. در روایت هم داریم از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله که من از سکرات شما میترسم. اینم یه بحث است در جا خودش که حالا بحث من اصلا اینا نیست. یه مرحله پیری داریم، پیری از یه جهت دنیاست، نه مثل نصفه دوم سکراته. برزخ مثل نصفه اول، حالا اول دومش بحث اعتباریه، مثل اون طرف دیگه سکرات. اما پیری نه، پیری هم شبیه برزخ است به یه اعتبار که حالا میگم به چه اعتبار، هم دقیقا دنیاست به اعتبار دیگه. به چه اعتبار دنیاست؟ این که انتخاب از آدم گرفته نمیشه، یعنی یه پیر مرد یا یه پیر زن راحت میتونه انتخاب کنه، همین حالا وصیت کنه آقا این مال ما را بدین در این راه. به یه اعتبار عجیب برزخی است، آدم احوالات برزخی براش پیش میاد. چطوری پیش میاد؟ یعنی آدم نه یه چیزایی که ارادم خیلی نمی کنه میتونه کنترل کنه اما پیش میاد، مثلا مثلا ما پیره مردا مثل من، ملکات جوانیم پیش میاد برم، خوب و بد فرق نمی کنه. هم به حمدالله گاهی ملکات خوب جوانی پیش میاد، هم متاسفانه ملکات بد جوانی پیش میاد. یهو میبینم زیر رب دارم ما جوانات جوانیمون چی بود، مثلا جوانی خب شعورای منفی جوانی، مثلا یهو سرود بابای کرم میخوندی، یهو میبینم حالا مثلا تو این سن هم تو داریم مثلا راه میریم ما مثلا بابای کرم میخونیم، خب این ملکات بده، متوجه میشیم تو میگم به خودمون نهیب میزنیم، ولی پیش میاد، یعنی پیش میاد. حالا مثال دارم اینجا میخوام نتیجه خوب بگیم، اینا آیات عجیبیست. پس اینجا میشه بدا لهم یا بدا لنی سیئاتی که من اینجا برای خودم کسب کردم. یعنی خب تو دور جوانی آخه آدم کاری لغز چرا کردی؟ حالا اون کاری لغزانه که حالا شاید بگون خب چه مشکلی داره، حالا من میفهمم چه مشکلی داره، چه مشکلی داره. حالا تنها الحمدلله گوشه که گوشم که خیلی یواش یواش میخواد نشنوه، چشمم هم که میخواد یواش یواش نبینه، یعنی همون کاره که تو سکرات داره پیش میاد. خب حالا اولش پیش میاد، حالا اینجوری پیش میاد، تو سکرات میبینیم که یه چشم دین یه جور دیگه میبینه دیگه، این چشم این دنیا رو نمیبینه. خب چه حالا این عینه کا اینا که کار حل نمیکنه که آخرش این چشم میخواد یه جا دیگه بره، دندون که میخواد بریزه، به همه اعضا سوس میشه. یعنی حالا که من به شدت نیاز به خلوت با خدا دارم، برام سیئات دوره جوانی، لغویات دوره جوانی پیش اومده است. حالا که مثلا اینقدر خدا میدونه درست چه دارم، اینقدر گاهی دلم میخواد که مثلا روایات آیات اذکار، خب اینا هید حالا که در قلب در تنهاییه پیری دارم یواش یواش وارد بشم، خب از کار کارش ازش میام. همینجا میخوام عرض کنم واقعا خواهر و برادرا حفظ کنن این جوانیشون، نگذرن با لغز برید. محالست اگه یک ساعت لغز داشته باشین تو کل جوانیدون، تو یه برهه پیری و بعد برزخ همینقدر مسئله نداشته باشین. الا اینکه شور و عشقی که بنده ندارم و دنبالشم اون غلبه کنه که خب دیگه اون میسوزونه همه این چیزا را. ولی میخوام عرض کنم بنده هم حسرت میخورم از بعضی از عزیزان به خصوص جوونا، همم البته آرزوی امید و لطف خدا رو دارم، حسرت این که این نمیدونی چه کار ازش میاد، این که مصر باشین در دوره جوانی دون ملکات دون نورانی کن، حداقل آیه حفظ کن با فهم، البته نمیدونم روایت حفظ کن، ذکر بگو، هیچ کدوم این کار رو هم میخوای نکنی نگذر کار لغو کن، که نده یه چرندی از دهن دراد مثل بنده که حالا تو پیری تنها گوشه خونه بهترین جا، خیلی برای ما خیلی جا خوبی خدا لطف میکنه، در روایت خدا بندش اگه لطف کنه فراغت بهش میده. خب حالا داده است که حالا هر کاری میخوای بکن، حالا یه هم بینیم که یه چیزایی ما قلبمون اشباک هست که ذکرمون باز میشیم. چرا سیعه است؟ تو بروقت سیعه اون جلسه اگه این باشد یه اشاره کن، برای اینکه رابطه من و خدای عزیزم رو میگیرد، هم قصه میکنم هم میگیرد. یعنی خدا نکنه که قیامت قصه بخورم، پس خدا همین دنیا ما را پیر کنه. یعنی پیری که میگن پیرشی، ببینید میخوان این قصه را ما بخوریم این دنیا. قصه میخورم که آخه حالا که من قشنگ میتونم با خدا دل بدم و دل بگیرم، خدا جونم، و حالا اینجا این وسطی اومده مزاحم شده است، یه ملکه ای. حالا مثال دارم، ملکات خیلی شده، ذهنیت های غلط، دعوای بی خود، اختلافات بی خود، کینه های بی خود، یه باغوشی است این آدم، همه اومده از حالا تازه این باغوش افتتاح شده است. به خدا قسم برا من پیش اومده است چیزی که اصلا فکر نمی کردم که این تو ذهن من بمونه، یه بار یه مسئله ای 40 سال 35 سال پیش اومده است، گذشته است، حالا تو این سه انگار سرزنده و تر و تازه و بلند گذاشتن جلو آدم. حالا خدا پیرمون کنه، یعنی همین دنیا میفهمیم که انگار قیامت شروع شده. این که مصر باشیم، خلوتمون رو زیاد کنیم، فشار به خودمون بیاریم که بلکه انشالله همین دنیا ریشش رو بسوزونیم، خب این خوبه. این که میفهمیم اصلا من مشکلی نمیبینم برای عزیزان که جیر باشن که این قوانین تو قیامت چی تو میشه، اگه پیر شدی حواست جمع بود انشالله به لطف خدا که میبینی، اگه هوشیار باشی تو جوانی هم میتونی پیری رو ببینی و این میشه، این میشه، این مهمه. یعنی هر چه تجردتون بیشتر بشه، خب به دنیادون بیشتر بشه، حضورتون در ابدیت روشنتر میشه، چه برسه در پیری. مگه زید ابن حارثه رو ندارید که جوان بود حضرت دیدن که پشت سرشون حضرت رسول صلوات الله علیه و آله نماز میخون، کیف اصبحت یا زید، گفتن داستانش تو اصول کافی هست که چطوری. زید گفت یا رسول من اصلا قیامت دارم کنه، انگار میبینم صدای جهنم رو میشنوم. پس منظور اینجا خودش جداست. حالا پیری را ما قشنگ این سیئاتش رو بنده حس میکنم. بدا این که میفرماد بدا لهم سیئات و ما کسبو، اون چه کسب کردن سیعه. چرا سیعه؟ رابطه عبد را با مولاش قطع میکنه. بگه سیعه این نیست که آدم را دور میکنه، ترد میکنه. مثلا جهنم یعنی جهام، یعنی دور. جهنم یعنی جایی که آدم از رحمت خدا دوره. بئرون جهام یعنی چای بسیار گود و دور. جهنم غمش غم بی خدایی. برای کی؟ برای کسی که در اون خلوت جز خدا هیچی نباید نمیتونه داشته باشه. حالا خدا هم نداره. حالا ببین چقدر قیمتیست که ما این دنیا ما کسبمون رو اون چه باید کسب کنیم ما یه چیز نورانی کنیم برای قلبمون که سیئه نباشه. یعنی واسطه یا عامل دوری ما از خدا نباشه. بعد میفرماد و ها قبه ما کانو بهی از تحزه اون، همون چیزایی که تو دلشون میگفتن مگه میشه، میگه همینا را دور اینا میگیره بیچاره. بهش میگن آقا تو کز بهش آدم به یک تقصیر بیرون میکنن، چرا جدی نیستین تو دیندون؟ میگن مگه میشه. خب میفرماد که حالا ببین میشه یا نمیشه. حاقبه یعنی احاطه میکند اینا را، همون که مسخره کرد. مسخره که فقط اون نیست که کلینتون را پسر بوش میکنه، که مسخره درجه داره. از من بیچاره گرفته تا پسر بوش. یه وقت است واقعا خدا به من شما لطف میکنه، به راحتی میگیم که آقا آره میشه آدم. اینقدر خدا حرف بندشا بشنوه که هر چی بگه میگه مستجاب برات میکنم، اگه حالام بهش نرسیدی بعد میرسی. یعنی اینقدر به پیامبر اعتماد داره رسیده است. به این راحتی که نمیشه رسید. اینقدر به پیامبر اعتماد داره که اگه میگن روز عید قدیر یا روز مباهله هر کس یه روزه بگیره و این دو رکعت نماز رو بخونه و قصد کنه، ثواب 100 یا 1000 شک دارم عمره بهش میدن. خب اگه این یه هنر میخواد که کسی برسه به این که اینا بفهمه، اون کار ائمه است. یه هنر این که اینا نالا نمیفهمه خب قبول کنه بفهمه که اینا حق میگن. مثاله به قول فرمایشات آیت الله ملکی تبریزی رحمت الله علیه میفرماد خود این که شما میبینین این عبادات اینقدر آسون اینقدر ثواب داره به این دلیل که ببینید خیلی انجام نمیده. حتما مطالعه کنید. کتاب سلوک عارفان، حالا به زبان‌ها به اسمای مختلف هم چاپ شده است. اصل کتاب از المراقبات، اوشون این فرمایش رو اونجا خوب میگن. بگذاریم،
من و شما به ناخون بزنیم ببینیم که کجا گیریم که راحت قبول نمی کنیم. به همون اندازه که ما قبول نکنیم، ببینیم، خواهش کنم به این عرض من دقت کنید، نمیخوام بحثا ساده بگیرید. من سوالم اینست، این روایته که دارید که هر کس به اندازه یقینش براش واقع میشه هر چیزی، اگه یقین داشته باشه که بگید به حکم خدا ای مار بمیر، مار میمیر، اون میشه چی؟ مرحوم قاضی رحمت الله علیه. یکی یقین پیدا میکنه به حکم خدا اگه پاشا گذاشت رو دریا و رفت جلو، میره جلو، میشه چی؟ حضرت عیسی. روایت اصلا بحث یقینه. یکی میگه که آقا نه، اگه یقین داشته باشید که به حکم خدا تو هوا میره، میره، اون میشه چی؟ محمد ابن عبدالله صلوات الله. یکی هم میگه که بچه دارد از بالای بالای بام گنبد امام رضا میفته پای، میگه واسا، همون واسا وامس. اون هم میشه یه دهاتی که قبول کرده خدا حرفش رو میشنوه. تو قبول کن خدا حرفه ده میشنوه، میشنوه. خب دقت، حالا عکسش، به اندازه‌ای که قبول نکردم یعنی چی؟ یعنی میگم کشکه. خب بگه استهزا به چی میگن؟ مسخره کردن به چی میگن؟ قبول کردیم که حضرت می فرمان یا اسامه، اسامه سوال میکنه که ای پیامبر، این که شما میگید که این همه انسان میتونه با خدا نزدیک بشه، راش چیه؟ میگن ای اسامه، نماز شب. خب برسد به این که پیامبر راست میگه، کشک نیست. گفتم خواهش میکنم حوصله کنین، هنوز بحثم رو نتیجه نرسوندم. واقعا ببینید، من نمیگم نماز شب میخونیم و نمیخونیم، من میخوام بگم ناخون بزنیم. یه وقت اسم میکنم حالا که چیزی نیست، حالا خوندیم چیزی نیست، ای بی انسان، نخوندیم هم چیزی نیست. این یعنی چه؟ من نمیگم بخونا، من حرفم این نیست، من حرفم نیست از کجا میگو چیزی نیست. این معنی چیه؟ یعنی پیامبر حالا یه چیزی گفته است، بازی کرده است با ما. یه وقت زاده میگه چیزی نیست، خاک تو سرم، نخوندم. یه وقت اس میگه بابا ببخشید، یه وقت اس میگه چیزی هست اما خاک تو سرم، نخوندم. یه وقت چیزی نیست، حالا بخونه چی؟ خب چیزی نیست، چیزی نیست. بنا شد به اندازه‌ای که قبول داشته باشه خدا، اینو قبول داشته باشه. تو چقدر نماز شبا قبول داری؟ خدا همون وقت نما، همون قد نماز شبی که تو قبول داری بدنه. این من خودم بلند میشه میخونه، میگه خب چیزی نیست که. خب خدا میگه خب چیزی نیست، تو چی بد بده؟ چیزی نیست. چه بحث من این نیست، بحث من دومیه. چرا چیزی نیست؟ یعنی پیامبر خدا بازی میده ما را. اینجاست که ما توصیه‌مون به خودمون و شما اینه که دین را باید جدیه جدیه جدی گرفت. حالا مستحب میگم خدای ما میدونیم نافله، خیلی کار ازش میاد، یقین داریم، علکی نمیگه، اما حالا نرسیدیم بخونیم، این خطرش کمتره. یا اینکه بگم بابا چیزی نیست. خب چرا چیزی نیست؟ اون که ما را روز قیامت خیلی اذیت میکنه اینه که میبینیم وای چه برکاتی را اعتقاد نداشته. اعتقاد خیلی خودش کار میاد ازش. بنده با جناب عالی اعتقاد داریم هیچ رحمتی بعد از حج واجب زیر این آسمان به اندازه زیارت ابا عبدالله علیه السلام بر بنده از طرف خدا جاری نمیشه. خب ما اینه خیلی، حالا نمیتونیم بریم، یا خدا توفیقشو نداده است، یا خودمون یه سستی های میکنیم، حالا بحث دومه. اما این کار ازش میاد، این که ما مطمئن روایت های فوران روایت، یعنی که فوران روایت که میفرماد بعد از حج واجب، یعنی حج مستحبم نه، بالا زیارت عبدالله، بالا این اعتقاد همین حالا که بنده اینجا نشستم و بعد میرم میخوابم و تو خوابم هم خورناسه میکشم، مثلا این اعتقاد کار ازش میاد. اما یه وقت میگم چیزی نیست، چیزی نیست، میخوای برو میخوای نرو، چیزی نیست. شما دیدین من میشناسم بعضیا که مکه رفتن بیچاره، اما میگن چیزی نیست. خب این نرفته بودم چیزی نیست، حالا هم که رفته چیزی. خدا ما را همچی نکنید. این همه استهزاست که الان بگردید ببینید ما چه خبرمونه. و اون طرفش هم من از قول ائمه دارم به شما میگم، شما اون چه این بزرگان میگن واقعا تلاش کنید بفهمید، بی خودی هم نباید به خودتون تحمیل کنید، باید بفهمید برسید. این که میگن یقین، یقین غیر پذیرفتن خرافی است. یه وقت یه کسی مثلا این خرافه، یا مثلا این خرافه پرستا داریم تو دنیا امروز، اینا خدا را قبول دارن، ولی این خدای اینا خدای ما نیست. درسته میگن همون خدایی که ما را خلق کرد، بازم خدا ما نیست. چرا؟ اینا با یقین و عقل و فهم و قلب که نپذیرفتن. جمع مردم گفتن، جو گفته به اصطلاح ما اسمش هست مشهورات. این اسمش شما این فایده نداره با اعتقادی که جمع آدم وقتی رسید به مرور که آقا واقعا زیارت ابا عبدالله همه توحید رو به آدم میده، الا عرض کردم توحید واجب، چون طواف توحید واجب و در کل مکه میخواه بگه نکاری به طوافش عرض ندارم. اون رسیدن بهش که امام حسین علیه السلام در مقام فناست، در مقام فنا یعنی خود را نبین که رستی، میگه مکه نیمد است که بگه که منو ببین. مکه یعنی انسان بره به خانه توحید نظر کنه و برسه به حضرت حق. توحید مقصد هر زائر است که میخواه بره مکه، هر حاج. خب مگه مقام ابا عبدالله یک فنای ناب نیست؟ خب مگه میشه کسی به حضرت نظر کنه و به اون توحید ناب نرسه؟ میشه؟ نمیشه. محال است کسی حضرت رو علاقه من بش بشه قلبا و در توحیدا به قلبش باز بکنه، اصلا محال است. علاقه من به خود حضرت بشه، به خالا میخچا که میذارن اونا رو من نمیم، به خود این جمال مبارک حضرت ابا عبدالله صلوات الله. پس همینقدر بس باشه. من یه جمله اینجا نوشتم، اینو میخونم تو این آیه آخر آیه همین 48، و حاق به ما کانو بهی یستهزه اون، اون چه اینا مسخره میکردن به عنوان زندگی، کانو بهی کارشون این بود که اینا رو زیر بار نرن، میفرماد همون که مسخره میکردن اینا رو احاطه میکنه. جمله‌ای که عرض من است اینجا این است، قدرت درک آن حقایق را نداشته باش و روح لطیف پیامبر هم که درک می کرد و ایرا مسخره می کردن. یعنی ببینید عزیزان، شما خودتون می دونید گاهی روح ها اونقدر لطیف می شه، اونقدر پاک می شه که می بینید خیلی چیزها را می بینید. عاقل کیه؟ خب بره بگه مرد حسابی چی می بینی؟ که بعد که ما این حجابای دنیا ازمون رخ بس، اما و مثل تو دیدیم ضرر نکرده باشی. پیامبرا میگه لطف خدا به ما نیستن که بگن آقا پشت این پرده این خبرات ها، شما میرین اونجا. وقتی میرید اونجا ببینید، مثلا بنده در دوره جوانی که شور این که آقا این کتاب رو مثلا بخون، نمیدونم حالا این کارا بکن، این نون درار، این خونه رو بساز، اونجا که اصلا من حجاب‌های کتاب بخونا، نون درارا، خونه بساز که نمیذاشته برگردم به خودم ببینم اصلا چی میگذره تو قلب بنده. تو پیری شروع میشه، تو برزخ شدت میگیره، تو قیامت تام ظهور است دیگه. برای همین هم قیامت گوشتن یام، یامی که شب ندارد. اصلا یام قیامت یعنی ظهور، نه یام مقابل لیل، نه یه روز شب که نداره، یعنی یام، یامت یعنی ظهور است. فقط هم قیامت یام است، چون اونجا تمام حقایق روشن میشه. بعد میفرماد که آیه بعدی میفرماد که آدما حالا که به این رسیدی که بی خدایی پدرتونه در میاد، خیلی دلم میخواد این تیکره خوب گوش بدیم، قسمته قبل آیه باید به اینجا وصل بشه. با آدم ها چرا سیعه شدیم فرش؟ برای این که خواستی با فرش آرام بشی، نه با خدا. پس برگردید برای اینکه این آیه 49 رو بخونید، دوباره آیه 45 یادتون بیاد. و اذا ذکر الله وحده، یعنی بناس تو خدا را فقط دل بهش ببندی. اصلا مگه میشد غیر خدا در سازمان وجود تو تحرک داشته باشه؟ ای انسان لایحاتو عقب بزن، آیه میخواد اینو بگه، حالا میرسه. لایحاتو عقب بزن، عقب بزن، عقب بزن، موانع موانع، حجابها، کدورتها، چرکیها. یهو میبینه عجب، یک وجودی هستی که با تمام وجودت نظر به حق داری. پس ای انسان تو اون وقتی که از خدا فاصله داری خودت را گم کردی. و اذا فاذا مس الانسان، انسانو انسان است، بله مفعوله، فاذا مثل انسان از ذرون دعانا، وقتی که انسان یه ضرری بهش میرسه ما را میخونه. این دعانا همونه که در آیات دیگه میفرماد چی؟ ما را میخونه، مخلصین له الدین، با تمام وجود ما را میخونه. فاذا رکبو فی الفلک، مثلا وقتی که تو کشتی وامیز قرار میگیرید که خطر غرق شدن هست، اونجا میفرماد که با تمام وجود میگه خدا، دعو الله مخلصین له الدین، خدا را با تمام وجود میخواد. اینجا هم نمیخواد بگه، میفرماد وقتی که یه ضرری بهش میرسه ما را میخونه. ثم اذا خولناه نعمتا منا قال انما اوتیته على علم، وقتی که ما برخوردارش میکنیم تو نعمتش میندازیم، میگه خودمون کردیم، خودمون زحمت کشیدیم این زندگی را رو پا کردیم. دو تا بحث اینجا داره، یا باقیش حالا بعد. اولا میخواد چی بگه؟ سیاق بحث رو گم نکن، میخواد بگه آدم ها ببینین وقتی که دنیا زده شدید ما را از دست میدید، اما وقتی این دنیا ول شد ضرر اومد، دنیای شما نتونست جلو ضرر شما را بگیره، ضرر نشون داد دنیای شما کاری ازش نمیاد، یهو دادتون در میاد که چی؟ خدا. پس شما کی؟ پس شما اونین که در عمق جاندون خدا خدا بگوید. پس شما انسان ها پیش نهاد خدا که به شما میگه فقط باید خدا را اصل بگیرید، این پیش نهاد نگین جان شما با این پیش نهاد حک شده است، یعنی بنیاد وجود شما خدا خداگوست، یعنی بنیاد جان شما میشناسد خدا را، یعنی به اندازه ای که خدا خدا گویی در جان شما رفته است، خودتون از دست خودتون رفته اید، یعنی لایه های کاذب شما را بی خدا کرده است و بنیاد اصلی شما شما را با خدا آشنا دارد. زور یعنی چه؟ مثال میزه، شما الان اگه خونه دون دور باشه، مثلا یک ساعت تو راه باشه، ماشین دونم دمه در است، آن که میرید سوار ماشین میشید میرید خونتون دیگه قشنگ و خوب، اما رفتین بیرون دیدید اه ماشینه نیست، خونگو دهه پدرشو در میارم زورت نمیرست، رفت ماشین بردن ماشین، نمیگن زور دیگه. خب یعنی چه؟ یا حالا اگه شما ماشینتون بره ولی یه اراده بکنی خونتون باشد اصلا قصه میخورید. زور یعنی چیزی که ثابت میکنه تو عرضه نداری، تو میخواست بری خونتون، ماشین که نمیخواستی، خونه رفتن میخواستی، چون که عرضه نداری خودت بری خونتون ماشین رو تهیه کردی که بری خونتون. حالا اگه ماشین رفت و شما با یه اراده رفتی خونتون اصلا فکر ماشین نیستی، اما اگه نمیگه خدایی حالا چیکار کنم؟ حالا حساب کن که هیچکی هم نبرده، ساعت یک بعد نصف شبم شده است، خونوادم منتظر، چقدر میگی خدا؟ مثل دم غروب میگی خدا؟ خب ندیگه. چرا؟ برای اینکه معلوم شد هیچ عرضه‌ای نداری. حالا وقتی چه ماشینا بردن، حالا میگه باشه تلفن میکنیم به آگاهی اینا، از یه بعد بالاخره پول دارم که تاکسی سوارشم برم خونمو، می تاکسی هم نبرده، پولادم مثلا برفرض اصلا فایده نداشت. حالا هر چی ساعت یک بعد نشه، هر چی فکر می‌کردی داری حالا می‌بینی نداری. کی آدم می‌فهمه که همه هیچ کارن؟ وقتی که ضعف‌های همه روشن بشه. خب حالا وقتی ضعف‌های همه چیز روشن شد، یه چیز تازه پیدا میشه، اون که بود. چی بود؟ این که تو میشناختی که یه خدا داری. حرف آخری من اینجا یه خود تأکیدم رو دقت کنیم. پس معلومه ماشینی که وسیله شده است منو از خدا باز کند، این ماشین سیعه میشه، اما عکسش که نمیشه. حالا بحثمون طولان نشه، حالا یه وقت اسمونه خدا فعلا خواست ما با این ماشین بریم خونمون، حالا ماشین هم نباشد خدا یه سیا میرسونه. دیدین دم دیگه برای همه پیش اومده، آنی که آدم میگه گاهی بعضی اینقدر اعتقاد دارن که میگن نه حالا حتما یه سی بهتر برای ما میخواه برسه، میرسیدم. به قول دوستان میگفت چی؟ میگفت موتورمون رو بردن ماشین گیرمون اومد. فرقش این بود موتورا که داشتن پولان، آدم جرئت نمیکرد ماشین بخره مثلا، حالا موتورا که بردن ندی حالا میره ماشین میخره، این پولا اون وقت خاک میخورد، حالا ماشین شده تا دیگه آدم سرمام نمیخوره در موتور. گاهی اینجوری میشه دیگه. اینا قصه خود، یعنی اینم یه نگاهش پیش اومده است برای همه دوستان دون خودتونه. خب نتیجه بگیرم که گاهی این زور که به ما میرسه یه بیدار باشست که آدم ها در اصل وجودتون خدا رو دارید. چرا یه طوری شده است؟ آخر آیه 45 دوباره میخونیم، اذا ذکر الذین من دونهی اذا همی از تبشرون. چرا همچی شده است؟ که وقتی غیر خدا رو میخونیم پول و ماشین و اینا، همه میگن آقا های از اینا بگو، دونهی یعنی دونه خدا، اضافه‌ای از تبشر کیف میکنن. وقتی میگم همه کار خداست، میگم بابا این شیخ بازیه رو بذار کنار. آیه 49 میخواد بگه که آدما خودتون بپاید، خودتون رو گول نزنید، شما هم همون اونی که میگه که بابا این شیخ بازیه رو بذار کنار، اون وقتی که برای ثابت میشه همه ابزارها بیکارن، اذا مثل انسان زر دعانا، ما را میخونه دی آقا. چرا منو میخونه؟ برای اینکه بنیادش منم، اون وقت من چه کار میکنم این چه کار میکنه، من چه کار میکنم. ثم اذا خولنا، خب من میام در نعمت قرارش میدم، یعنی میپوشونمش نعمتن منا، یا ما میپوشونیم اینا نعمتی از طرف خودمون. حالا ببینیم ما چیکار کردیم، ما اینا نعمتش دادیم، حالا این چیکار میکنه؟ قال انما اوتیتو علائه. آره دیگه ما خیلی وارد بودیم، ماشینمونه که بردن، رفتیم یه ماشین گرفتیم، اینجا هم بورس شرکت کردیم، اینا اونو فروختیم، اینا رو سه تا ماشین داریم، خیلی ما زرنگ کردیم. میگه بله یا فتنه آدم نادان، ما امتحانت کردیم، دنیا رو در اختیارت گذاشتیم تا با دنیا ما را ببینی، نه با دنیا به ما پشت کنی بگوی اوتی تو حق علا علم. این خیلی جمله زشتی است، حالا بعدن هم روش بحث میکنیم. این جمله جمله فرعون است به یه اعتباری، به عذر میخوام قارون میرسیم. حالا قارون گفت که چی؟ خودم با علم بودم که این اقتصاد زیاده داشتم، که کلیدای خزائنش رو چند مرد پهلوان این ور اونور میبردن. این خب تا اینجاش باری کله چقدر تو زرنگی، ولی بعد میرسیم پس چرا اینقدر بی عرضه ای که وقتی میکشنده تو زمین نمیتونی جمع کنی؟ خب کلیدام کار ازش نمیام، خزینم کار ازش نمیام. سیاق آیه رو ول نکنید تا بحث انشاءالله بعد رشدش معلوم بشه. بله هیف فتنه، میگه خدا میفرماد این عقل نداره، این یه امتحان بود، ما میخواستیم اینا امتحان کنیم که چی؟ مال. خیلی به این جمله دقت کنید، مال، دنیا، نعمت، دو تا کار ازش میان، یا سیعه برای تو میشه، به چه معنا؟ که بین تو با خدا جونت فاصله میشه، قوت قلبت خدا بود دیگه. این بدیست. یه کار خوبم ازش میاد که خیلی عالی، زنده باد کسی که بتونه تو دنیا باشه ولی دنیا مشغولش نکنه. بخرید و نخواهید به شما یه چیزی میدن، هیچی که ندن یه تسبیح که میدن، نمیذارن شما بی دنیا بشی، چون میخوان امتحانت کنن. فتنه امتحانت، امتحان فشار دارن بهش میگن فتنه با. یعنی یه کاری میکنن که آخرش آدم ها دل به یه چیزی ببند، بعدش میگن آدم به پا این که میخوای دل بهش ببندی جا ما را نگیرد، از ما بدون نه از خودت. اگه آدم بیدار بشه سخت نیست، ولی نجات دهنده از خدا میدونه که آدم یادش باشه این امکانات، هر امکانی تو این دنیا یک امتحان است برای اینکه بشر ابزارها را از خدا بداند، خدادارتر بشه. این که هنر نیست که آدم و ملک بیافرینن، نه، هنر نیست که آدم و آدم بیافرینن و از ملک هم بره بالاتر. اگه من و شما نیاز به این دنیا نداشتیم، خب معلومه که از ملک هم بالاتر یا ملک بودیم. نه، نیاز به دنیا داشته باشی، ولی یاد باشه لطف خداست برای این که تو اینا خدا را ببینی، با خدا عرض داشته باشی، اینا را وسیله امتحان بدونی. حتی خیلی دقت کنید، یعنی نعمت نیست، سلامتی نعمت نیست، سلامتی نعمتیست برای امتحان. یعنی پس اصل سلامتی امتحان است، اصل پول و حضور و قدرت امتحان است. یعنی یه لحظه از امتحان بودنش قابل نشید. حتی نگویم خدایا باریکلا که این نعمت ها را به ما دادی، بگویم خدایا توفیقم بده در این نعمت ها امتحانی که میخوایی بکنی یا پس بر بیا. خیلی مواظب باشی، اگه نه بحث مفصلی داره، اگه نه مغرور میشی. یارو مثلا یه کاخ گنده ساخته است و 10 تا طبقه ساخته است، بعد یک آیه قرآن ننوشه زاول کمن فضل ربی، یعنی پس مثلا به اون که ندادست بدبخت لا فضل ربی. این بینش دور حضرت سلیمان با این ذالک من فضل ربی میگه آقا اینا به من داد تا من امتحان کنم. اون تیکش یعنی فضل خداست که من امتحان کنه. دیدیم حضرت سلیمان از امتحان برمید، یعنی اگه مثلا فضل ربی است پولی که به پول دارا دادن، یعنی پس تحقیر خداست به فقیرها مثلا. اون که نمیشه که، با یه جوری معنی کنید که این فتنه توش بمونه. از کلام عرض عریضیست، خیلی هم ازش سوء استفاده شده، خیلی هم چماق کردن تو سر ما میزنن که آقا اسلام مثلا سرمایه داری براش اصیل است. نه، این آیه میگه بله هیه فتنه، اینا امتحان است. یعنی هیچ اصالتی ندارد خود نعمت ها، یعنی نه پولدارا مهمه نه فقیرا نامهمه، اینا دو تا امتحان است که امتحان هر کس بده. ولکن معلومه خدا، ما خودمونم همین بود، این خدا میفرماد ولکن اکثر هم لا یعلم، اکثر اینا نمیفهمن که چی خدا اصل است، نعمت ها وسیله امتحان است. حاج آقا دعا میفرمید بفرمایید. نسالک و ندعوک یا الله. یا الله و یا الله و یا الله، یا الله و یا الله و یا الله و یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا فازقنا حلاوة ذكره ولذتها مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو بر اون نازل کردی و به شور و شیدائیش کشوندی، قلب ما رو ظرف معارف این قرآن عزیز قرار بده. پروردگارا معرفت و محبت خاندان پیامبر رو در جان ما بیش از پیش شعله ور بگرد. الهی قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا به حقیقت امام حسین ما را از سوکواران و محبین آن آقا قرار بده. الهی بر ما منت بگذار و توفیق عزاداری و معرفت و محبت و عشق بر اون آقا را در ما محقق بگرد. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت. خدایا برای ما این انقلاب را پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی عرضی مسنون و محفوظ بدار. خدایا توفیق عدای حقوق زبل ارحام احسان به والدن به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بنیر. اصلا علی محمد و آل محمد.